بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. سخن در براهینی بود که ثابت میکنه که نفس غیر از مزاجه. پنج تا برهان تا کنون در این فصل گذشت بر همین مطلب، الان نوبت رسیده به برهان ششم که ایشون میفرماین این برهان ششم از عرشیاته. عرض کردیم که هر وقت ایشون نظیر این تعبیر رو به کار میبرن، میخوان به یکی از انظار اختصاصی خودشون اشاره داشته باشن. اون چه که باعث شده که این برهان ششم رو ایشون بفرماین از عرشیات این است که در این برهان ششم از این مطلب استفاده خواهد شد که صدر المتعلهین قدس سر رو علم رو از سنخ وجود می دونن. لذا برای علم مفهوم قائلن نه ماهیت. وقتی از سنخ وجود شد، وجود قسیم ماهیت دیگه. وقتی علم از سنخ ماهیت نشد، اون وقت دیگه علم ماهیت پیدا نمی کنه، مفهوم پیدا می کنه. بله، صدر المتعلهین معتقدن که علم با ماهیته، نه اینکه خودش ماهیت باشه، خودش وجوده منتها با ماهیت هست. برخلاف نظر مشهور که علم رو کیف نفسانی می دونن، یعنی علم رو ماهیت می دونن. و تعریف هم میکنن به هو صورت الحاصله من الشیء عند العقل، میگن علم صورتی است، یعنی کیفیتی است که عارض میشه بر نفس، لذا میشه کیف نفسانی. صدر المتعلهین این صورت رو علم نمیدونن، وجود این صورت رو علم میدونن. لذا ایشون معتقدن که علم از سنخ وجوده، از قبیل وجوده و ماهیت نداره، مفهوم داره. وجود ماهیت بالمعنی الاخص که نداره، مفهوم داره. علم هم اینجوریست. بله، علم حصولی با ماهیت کیف نفسانیست، نه اینکه خودش کیف نفسانی باشه، نه اینکه خودش ماهیت باشه. چون که در این برهان ششم اشاره به این مطلب میشه و از این مطلب استفاده میشه که علم از سنخ وجود است، از قبیل وجود است، لذا صدر المتعلهین این برهان ششم رو میفرماین از عرشیاته. حالا برهان ششم چیه؟ برهان ششم تشکیل میشه از چند تا مقدمه. یکی این که همین مطلبی که گفتیم، ادراک عبارت است از وجود مدرک برای مدرک. علم و ادراک عبارت است از وجود مدرک برای مدرک. این مقدمه. مقدمه دیگر این استش که انسان علم به مزاج خودش داره. مثلا حال انسان اگر خوب باشه، خب انسان میفهمه خوبی حال خودش رو. خدای نکرده اگر انسان کسالتی داشته باشه، مریضی داشته باشه، خب درک میکنه این حال کسالت خودش رو و مریضی خودش رو. اینم مقدمه دوم که بنابراین انسان علم به مزاج خودش داره. مقدمه سوم این استش که مزاج عرضه. مزاج یه کیفیتی است که قائم به جسمه، قائم به جسم مثلا انسان، حیوان. مزاج عرضه، کیفه، کیفیتی است که قائم به محل و موضوعی است که جسم باشه. این هم مقدمه سوم. و مقدمه چهارم اینه که وجود فی نفسه عرض وجود لموضوعهش هست. یعنی وجودی که عرض مال خودش داره، وجودی که عرض برای خودش داره، همون وجود، همون وجود فی نفسه برای موضوعش حاصله. خب حالا با توجه به این مقدمات چهارگانه، با توجه به این چهار تا مقدمه، اگر نفس مزاج باشه، خب معناش اینه که مزاج خودش به خودش علم داشته باشه. و اگر بنا شد خودش به خودش علم داشته باشه، یعنی خودش برای خودش وجود داشته باشه، چون علم و ادراک عبارت است از وجود مدرک برای مدرک، یعنی خودش برای خودش وجود داشته باشه. و اگر بنا باشه که مزاج خودش برای خودش وجود داشته باشه، نباید عرض باشه، باید جوهر باشه. چرا؟ به خاطر این که عرض برای موضوعش وجود داره، نه برای خودش. وجود فی نفسه عرض این وجود لغیرهش هست، این وجود لموضوعهش هست. بنابراین مزاج خودش علم به خودش نداره، جسم هم علم به مزاج نداره. جسمی که محل مزاج باشه، موضوع مزاج باشه، اونم علم به مزاج نداره. چرا؟ به خاطری که اگر جسم بخواد علم داشته باشه، باید همه اجسام مدرک باشن، ادراک داشته باشن. بنابراین این نفس است، نفس ماست که علم به مزاج ما داره، این نفس ماست که علم به مزاجمون داره و نفس غیر از مزاجه. این برهان ششمی است که صدرالمتعلهین اقامه میکنن بر این که نفس غیر از مزاجه، که میفرمان این برهان از عرشیاته. برهان ششم تمام شد. برهان هفتم، جسم وجوده، این فرمایش از حضرت عالی بعید. جسم که ماهیت جوهره، جسم از اقسام جوهره، جوهر از اقسام ماهیت، مقسم جوهر و عرض ماهیت دیگه. خب برهان هفتم عبارت است از این که ایشون میفرمایند که ما در فصل آتی، البته ایشون میفرمایند بعدن، منتها بعدنش فصل بعدی، در فصل بعدی برهان اقامه خواهد شد بر تجرد مثالی و برزخی نفس حیوانی. بحث فصل بعدی ما اینه که نفس حیوانی مجرد است به تجرد غیر تام، به تجرد برزخی و مثالی. خب اگر نفس حیوانی مجرد مثالی است، تجرد که بالاتر از جوهریته، یعنی به طریق اولا باید جوهر باشه، چون ما عرض مجرد که نداریم، جوهر مجرده، جوهر مجرد داریم، جوهر یا مجرد یا مادی. اگر نفس حیوانی مجرد است به طریق اولا جوهر خواهد بود، چون تجرد بالاتر از جوهریت. و اگر نفس حیوانی جوهره، بنابراین مزاج نیست، چون مزاج کیفیت و عرض. مرحوم حاجی حاشیه‌ای دارن راجع به همین برهان و اون اینه که صدر المتعلین قبلا جلوتر فرمودن که متأخرین در بیان جوهریت نفس بسنده کردن و اکتفا کردن به ادله تجرد نفس، یعنی با همون ادله تجرد نفس خواستن جوهریت نفس رو هم اثبات کنن. یعنی ادله تجرد نفس دو منظوره است، دو کاربرد است دیگه، مستقلا نیامدن جوهریت نفس رو بحث بکنن و اثبات بکنن، ولیکن ما این کار رو نمی کنیم. صدر المتعلین فرمودن ما مستقلا اثبات می کنیم جوهریت نفس رو و دلیل اقامه می کنیم بر جوهریت نفس غیر از ادله تجرد نفس. خب حالا ممکن است که در مورد همین برهان هفتم به ایشون اشکال بشه که آخه شما که بنا بود که از ادله تجرد نفس برای اثبات جوهریت نفس استفاده نفرمایید و اینجا که دارید استفاده میکنید. مرحوم حاجی جواب میدن که اونی که صدر المتعلین فرمود جلوتر، مقصودش ادله تجرد عقلی نفس ناطقه بود. اینی که الان در این برهان هفتم میفرماید ادله تجرد برزخی نفس حیوانی است، لذا نمیشه به صدر المتعلین اشکال کرد که شما خلاف قولتون و خلاف فرمایش قبلی خودتون در اینجا عمل کردید. اونی که قبلا ایشان فرمود اینه که متأخرین با ادله تجرد نفس ناطقه که تجرد نفس ناطقه تجرد عقلی است، تجرد تامه، با همون اثبات میکردن جوهریت نفس رو، اثبات کردن جوهریت، یعنی به همون ادله اکتفا کردن برای اثبات جوهریت نفس. صدر المتعلین این کار رو نمی کنن، از اون ادله برای اثبات جوهریت نفس استفاده نمی کنن. اینی که الان در برهان هفتم می فرماین بحث تجرد برزخی و غیر تام نفس حیوانی است که از دلیل تجرد برزخی نفس حیوانی میخوان اثبات بکنن جوهریت نفس حیوانی رو، و وقتی نفس حیوانی جوهر شد دیگه مزاج نخواهد بود، چون مزاج کیفیت و عرضه. تا اینجا این هفت برهان رو صدر المتعلین با عنوان برهان که البرهان الاول، البرهان الثانی تا البرهان السابع ذکر می‌فرماید. دو تا برهان دیگرم با این عبارت که بعضی هم خواستن اینجوری از این راه مثلا اثبات بکنن این معنا را که نفس غیر از مزاجه، با این تعبیر دیگه نمیگن البرهان و سامن، البرهان و تاسه، گرچه در پایان فصل میفرماین فهاذه البراهین و تسعه، این نه تا برهان اثبات میکند که نفس مزاج نیست، اما یه تغییر شیوهی اینجوری در عبارت هست. حالا برهان هشتم چیه؟ برهان هشتم اینه برهان هشتم از این راه اقامه میشه که مشکل اعضا یعنی مصور اعضا، اونی که شکل و صورت به عضو میده، این نمیتواند مزاج باشه. این از این راه برهان هشتم اقامه میشه، برای اینکه نفس غیر از مزاجه. مشکل الان اون چیزی که به این انگشتان ما، به دست ما، به سایر اعضای ما شکل بخشیده، شکل داده، این نمیتونه خود مثلا مزاج دست باشه، مزاج عضو باشه، خود این جسم باشه. چرا مشکل نمیتونه خود مزاج باشه؟ به خاطر این که اعضا بسیطن. معنای بسیط بودن اعضا اینه که اجزایش مشابه همن. مثلا الان خب دست، مثلا همه اجزای مثلا دست یا انگشت یا هر عضوی رو حساب بکنید، اجزایش مشابه همن، شبیه یکدیگرن، با هم فرقی ندارن. مثلا اجزای خود انگشت رو حساب کنید، یا مثلا اجزای یه عضو دیگری رو حساب بفرمایید، اینا با هم فرقی ندارن. به این معنا عضو بسیطه. خب مزاج عضو بسیط، این اگر بنا باشه که مشکل باشه، باید شکل کل عضو و جزء عضو یکی باشه، چون عضو که بسیط دیگه، اجزایش مشابه همن، شبیه همن، با هم فرقی ندارن. خب اگر مشکل خود مزاج خود این عضو، خود این جسمه، نه نفس، باید شکل کل و جز یکی باشه. یعنی مثلا جزء انگشتم باید همین شکل خود انگشت رو داشته باشه، جزء دستم باید شکل خود دست رو داشته باشه، چون عضو بسیط دیگه، اجزایش مشابه همن. اگر خود این عضو یا مزاجش بنا باشه مشکل باشه و معطی شکل باشه، شکل رو ایجاد بکند و اعطا بکنه، باید شکل جزء و کل در اعضا، در عضو، باید واحد باشه، باید یکی باشه. و حال اون که شکل کل و جزء یکی نیست، پس معلوم میشه که مشکل مزاج نیست، خود عضو نیست، یه چیزی دیگه ای آمده، مثلا به جزء یه شکلی داده و به کل عضو یه شکل دیگری بخشیده. اینم برهان هشتمه. فخر رازی در مباحث المشرقیه اشکال کرده به این برهان. دو تا اشکالم کرده به این برهان. اشکال اولش این استش که میفرماید این کسی که برهان هشتم رو اقامه کرده، این مشکل رو قوه مصوره میدونه. عضو نمیدونه ولی قوه مصوره میدونه. قوه مصوره که محلش منی هست، نطفه هست. البته حالا اختلاف در وجود قوه مصوره، مثل خواجه علیه رحمه میفرماید که ول مصوره اندی باطله، که قبلا هم اشاره شد به. خب وقتی مشکل رو قوه مصوره دونست، قوه مصوره هم ماهیتش در جزء و کل عضو واحده، به حسب ماهیت در جزء و کل عضو واحده. یعنی مثلا قوه مصوره جزء دست با قوه مصوره کل دست از نظر ماهیت یکیه، فرقی نمی کنه. قوه مصوره در جزء هم هست، در کل هم هست، و ماهیت قوه مصوره هم که فرقی نمی کنه. پس بنابراین طبق نظر این مبرهن، این کسی که این برهان هشتم را اقامه کرده، باز هم باید شکل کل و جز یکی باشه. چون او قوه مصوره‌ای که در محل هست، این از نظر ماهیت در جزء و کل تفاوتی نمی کنه، فرقی نمی کنه، همون قوه مصوره‌ای که در جزء در کل هست. پس طبق نظر خود مبرهن هم باید شکل جزء و کل یکی باشه، یعنی همون اشکالی که راجع به مشکل بودن مزاج کرد، در مورد مشکل بودن قوه مصوره هم که نظر خود مبرهن است وارد میشه. این اشکال اول فخر رازیه. اشکال دومش هم این استش که طبیعت فلک، جسم فلک بسیطه، مثل عضو میمونه، یعنی فلک هم اجزایش مشابه با همن، هر جای فلک با جای دیگرش فرقی نمی کنه، مثل اجزای عضو. طبیعت فلک بسیط، این شکل کروی که جسم فلک داره و جرم فلک داره، این صادر از طبیعت فلکه، این مستند به طبیعت فلک. خب این طبیعت فلک بسیطه، چطور فلک جزءش شکل کل رو نداره؟ مثلا یه جزء فلک، یه گوشه فلک این شکل کره رو که کل فلک داره داره؟ نداره. خب در اینجا شما چی میگی؟ با اینکه طبیعت فلک، جسم فلک بسیطه، یعنی اجزای طبیعت فلک و جسم فلک مشابه با هم هستن، این شکل کرویت هم صادر از طبیعت فلکه، یعنی طبیعت فلک مشکله، در اینجا چه میگید شما؟ این دو تا اشکالی که فخر رازی داره. صدر المتعلهین قدس سر رو از این دو تا اشکال جواب میده. اما جواب از اشکال اول میفرماین که درسته که قوه مصوره، حالا بنابراین که کسی به قوه مصوره قائل باشه، این درسته که در جزء و کل و عضو واحده، اما قوه مصوره تحت استخدام نفسه، نفس قوه مصوره رو استخدام میکنه و به کار میگیره، و بر حسب اغراض گوناگونی که نفس داره این قوه مصوره رو استخدام میکنه، او وقت به کل، مثلا به کل عضو یه شکلی میده که جز اون شکل رو نداره. درسته که قوه مصوره در جز و کل یکیه، واحده، اما این خودش مستقل نیست، کاری نیست تا اینکه بخواد همون شکلی که به کل میده به جز هم بده، این خادم نفس و تابع اغراض نفس، مقاصد نفس، نفس طبق اغراض خودش و مقاصد خودش این قوه مصوره رو استخدام میکنه، وقت به کل عضو یه شکلی میده که به جز اون شکل رو نمیده. این جوابی است که ایشون از اشکال اول فخر میدن. جوابی هم که از اشکال دوم فخر میدن که چرا جزء طبیعت و جسم فلک شکل کل رو نداره، که شکل کل کره هست. و مشکل این شکل هم طبیعت فلکه. ایشون جواب میدن از این اشکال دوم به این که در فلک جزء منفکی وجود نداره، اتصال در فلک جزء منفکی نیست تا این که بگیم چرا این شکل کره رو نداره. اگر جزء منفک باشه یعنی یه جزئی رو منفک بکنن از فلک، اونم کره است. و طبیعت فلک بسیطه، واحده. ماده فلک هم واحده، ماده که دیگه یکیه، ماده قابل دیگه، قابل که یکی، فاعل واحد، در قابل واحد، لا یفعل الا واحدا، فعل واحد داره. و چون کره ابسط اشکاله لذا این شکلی که طبیعت به کل فلک میده شکل کره است دیگه. جزء منفکی هم که نیست، جزء هم که اتصال داره دیگه، اجزا به هم متصلن پیوستن، جزء منفکی نیست در فلک که ما اشکال بکنیم که چرا شکل کره نداره. بله اگر جزء منفکی بود اونم شکل کره. و برهان نهم که آخرین برهان باشه بر این که نفس غیر از مزاجه، خب دیگه فرضی که دیگه ما اینجا طبق فرض که صحبت نداریم دیگه. بله درسته، بله خیلی چیزها رو میدونه، ولی شاید حفظت شیئن و غابتن که اشیا میشه دیگه. اینجوری که اگر بخواید بفرمایید که هیچ کس دیگه نباید هیچ اشتباهی داشته باشه. برهان نهم که باز همون کسی که برهان هشتم رو اقامه کرده برهان نهم رو هم اقامه میکنه. برهان نهم عبارت است از این که اگر محرک مزاج باشه، ببینید از این محرک در براهین مختلف استفاده شد منتها هر کدام از یک منظری، از یه بود. برهان نهم الان اینه که اگر محرک مزاج باشه باید حیوان انسان همیشه یه حرکت داشته باشه. چرا؟ چون مزاج واحده دیگه، مزاج کیفیت واحده است، یه کیفیت دیگه. و از واحد فعل واحد صادر میشه، پس معلوم میشه که مزاج محرک نیست. چرا؟ چون افعال گوناگونی از حیوان، از انسان، افعال مختلفی صادر میشه، معلوم میشه محرک نفس. باز فخر رازی به این برهانم اشکال کرده. اشکال اینه که نفس نباتی یه قوه‌ایه، یه نفسیه، یه صورتیه، ولی افعال مختلف داره، تغذیه داره، تنمیه داره، تولید داره. خب مزاجم یه چیز باشه ولی افعال مختلف داشته باشه، حرکات گوناگون ازش صادر بشه. صدرالمتعلین میفرمان باز جواب از این اشکالم مثل جواب از اشکال اولی است که بر برهان هشتم کرد، یعنی نفس نباتی از قوای نفس حیوان و نفس انسانه. این تحت استخدام نفس حیوانی یا مثلا نفس انسانی، چون آخه حرکت در حیوان و انسانه دیگه، در نبات که نیست. حیوان را اگر حساب بکنیم نفس نباتی خادم نفس حیوانی است. انسان را اگر حساب بکنیم نفس نباتی با نفس حیوانی هر دو خادم نفس انسانی هست. اینی که ما میبینیم نفس نباتی یه نفس یه قوست یه صورته ولی افعال مختلف داره، این به خاطر اینه که نفس اونو استخدام میکنه و طبق اغراض و مقاصد خودش این رو به کار میگیره و افعال گوناگونی به واسطه او انجام میده. دیگه این برهان دیگه برهانی که حرکت خب نده اون هر کدوم رو با یه قوه، اینجا الان فخر هر سه رو یه کاسه حساب میکنه، یعنی صحبت صورت نباتیست. توجه کنید اونجا باز هر کدوم از اون قوا یه کاری انجام میدن. بالاخره الواحد لا یستر منه الا الواحد. بعد ایشون میفرمایند که این نه برهان اثبات میکند که نفس غیر از مزاج، غیر از جسم، چنان که صورت معدنی هم غیر از جسمه. صورت معدنی هم غیر از جسم و اینها یک آثاری دارن که از جسم صادر نمیشه، از همون صورت معدنی گرفته تا نفس نباتی و حیوانی و انسانی. و به این ترتیب بحث این فصل تمام میشه و فصل بعدی که فصل دوم باشه از باب دوم در تجرد برزخی نفس حیوانی است که انشالله از یک شنبه همونطور که عرض کردیم سه و ربع و آیون سر ساعت تشریف بیارن که بعضی از آیون که بعد باز درس دارن به درس بعدیشون برسن. به خاطر چرا مزاج واحد؟ مزاج هر وقتی که حساب بکنید خب نه، الان بالاخره ببینید کیفیتی درسته. حالا مزاج یعنی او وقتی تیکه تیکه حساب میکنیم، بلا ما یک پارچه، شما به جای مزاج بفرمایید جسم دیگه، چون مزاج هم قائمه به جسم دیگه، محلش جسمه. جسم رو میتونید یه پارچه حساب بکنید، میتونید اجزاش رو در نظر بگیرید. یه پارچه بالاخره یه کیفیتیه، یه جسمه. جسم حیوان که صد تا جسم که نیست. میدونم. نه ببینید صحبت در اینه، صحبت در اینه که کل این انسان این حرکات مختلفی داره، نه ای که با دستش یه حرکت داره با پاش یه حرکت داره، نه کل این حرکات مختلف و گوناگون و متفاوتی ازش صادر میشه. رو زمین راه میره، از دیوار صاف بالا میره، کوه نمیدونم صعود میکنه، برش حرکات مختلف داره. بالاخره کل این جسم یه جسم دیگه. صحبت این البرهان و سادس و من الارشیات، برهان ششم که از ارشیاته که عرض کردم، چون اشاره داره به همون نظر خود صدر المتعلم که علم را از سنخ وجود میدونن که توضیح دادیم، میفرماین قد علمته، یعنی در جلد سوم که بحث علم، جلد سوم مشتمل بر دو تا بحث حرکت و علم، در اونجا دانستی که ان الادراک عبارتون ان وجود المدرک بالفتح للمدرک بالکسر، ادراک عبارت است از وجود معلوم برای عالم. خب فنقول لو کانت النفس هی المزاجه، اگر بگیم که نفس همون مزاجه، لازم ان یکون الارض موجودا لنفسه، لازم میاد که این عرضی که مزاج باشه جوهر باشه، موجودن لنفسه یعنی جوهر باشه، برای خودش وجود داشته باشه نه برای یه موضوعی. و تالی محالون فالمقدمه مثلو، تالی که عرض جوهر باشه محاله، چون عرض موضوع داره جوهر نداره. فالمقدمه مثلو، پس اینم که نفس همون مزاج باشه و جسم باشه محاله. و اما بیان الملازمه که چطور اگر نفس مزاج باشه لازم میاد عرض جوهر باشه، فلان النفس تدرک المزاجه، چون که نفس ادراک میکند مزاج رو. ما مثلا میفهمیم حالمون خوبه، کی حالمون خوبه، کی حالمون بده، میفهمیم این رو. ول مزاج لانه کیفیت ملموسه تکون عرزن. مزاجم چون چیه؟ کیفیت ملموسیه. دست میزنن ببینن طرف تب داره، میگه حالم بده. تکون عرزن، این جسم بالاخره ملموسه، میشه لمسش کرد. این کیفیت ملموس، این عرض. فلوکانت نفس و هی المزاجه، اگر نفس همون مزاج باشه، فیکون العرض و موجودن لذاته، باید عرضی که مزاجه برای خودش موجود باشه. چرا؟ چون باید خودش علم به خودش داشته باشه، ادراک هم که همون وجود مدرکه برای مدرک. و اما بطلان و تالی، که چرا عرض نمیتونه موجود باشه لنفسه؟ فلان وجود العرض فی نفسه هو وجود او لموضوعه لا لذاته، چون وجود فی نفسه عرض وجودیه که عرض برای موضوع و محلش داره، نه برای خودش. فلیس اذن المدرک هو المزاجه بل موضوع آخر. پس بنابراین مدرک مزاج خود مزاج نیست، بلکه یک موضوع دیگری است، یه چیز دیگری است. حالا موضوعی که در اینجا گفته میشه، عرض میکنم که اعم از موضوع و متعلق که نفس باشه، این تعبیر رو میبرن میکنن به خاطری که الان میخوان بگن که حالا ببینیم آیا جسم که موضوع مزاج است، این عالمه؟ نه، جسم اگه بخواد عالم باشه، جسمیت اگر بخواد ادراک بیاره، باید هر جسمی ادراک داشته باشه. ولیس ذالکه هو الجسم المطلقه، اون موضوع آخر که عالمه، اون جسم مطلق نیست. جسم مطلق یعنی جسمی که اعم از جسم اسیری و عنصری است، فلکی و زمینی. جسم به طور اطلاق که شامل عنصری و اسیری هر دو بشه، که عنصری را هم بگیره، این نیست. چرا؟ لأن ذالک ممتنع، اون چون اگر جسم مدرک باشه، و الا لکان کل جسم در راکا، اگر بخواد جسم مطلق حیوان و انسان ادراک داشته باشه به مزاج، این محاله. چرا؟ و الا لازمش اینه که هر جسمی درک داشته باشه. ولا ایزن الجسم العنصریه، جسم با قید عنصری هم نیست، بدون قید یا با قید، اعم از عنصری و اصلی که عنصری رو میگیره، یا خصوص عنصری که بالاخره جسم حیوان و انسان جسم عنصریه، این نیست. و الا لکان کل جسم عنصری در راک، و الا هر جسم زمینی باید در راک باشه. و هو خلاف الواقع، و این خلاف واقع. فاذن القوه التي تدرک المزاج شيء غير المزاج ولا الجسم الذي قام به المزاج، پس اون قوه‌ای که ادراک میکند مزاج را، یه چیزی غیر از مزاجه و غیر از جسمی است که مزاج تکیه به او داره. بل شيء غيرهما، یه چیزی غیر از این دو هست که نفس باشه، و هو المطلوب. پس نفس غیر از مزاجه. البرهان السابعه الناس نقیم البراهین على تجرد النفس الحیوانیه و القوه الخیالیه عن الاجسام العنصریه و طبیعیه. ما برهان اقامه میکنیم در فصل بعدی بر تجرد نفس حیوانی و قوه خیال. مرحوم حاجی در حاشیه میفرمان چرا قوه خیال را عطف میکنه؟ به خاطر اینکه نفس حیوانی به حسب قوه خیال مجرده، نه به حسب لمس. یعنی حیوانی مجرد مثالی است که قوه خیال داشته باشه، و الا مثلا کرمها که فقط لمس دارن، اینا که تجرد برزخی و مثالی ندارن. اینجوری نیست که همه حیوانات تجرد برزخی و مثالی داشته باشن. نفس حیوان مجرد است و قوه خیال از اجسام عنصری و طبیعی، یعنی مادی نیست. و تجرد فوق الجوهریه، تجرد بالاتر از جوهریته، فبطل کون النفس مزاجا. چرا؟ به خاطر اینکه مزاج عرضه. اینجا ما نوشتیم البرهان و سامن اعلم ان من الناس من ها ول ابطال کون المزاج نفسن به طریق آخره. بعضی از علما اراده کردن ابطال بودن مزاج را که نفس باشه از راه دیگری، و هو ان مزاج العضو البسیط مشابه لمزاج جزئه. مزاج عضو بسیط یه دونه عضو، این مشابه با مزاج جزئشه. اصلا بسیط در اینجا به همین معناست که اجزا با هم شبیه باشه. فلو کان المشکل و مزاجهو، اگر مشکل و عضو مزاج عضو جسم عضو باشه، خب این اجزا که با هم مزاجشون مشابهه، لکان شکل الکله و شکل الجزء واحده، باید شکل کل عضو و شکل جزء عضو یکی باشه، و حالون که یکی نیست، و تالی باطلون که شکل کل جزء یکی باشه، اگه یکی باشه دیگه کل جزء نمیشن. فکز المقدمو، پس این که مشکل مزاج باشه اینم باطله، مزاج شکل نداره، نفس داره. و اعترض علیه بعض الفضلا، یعنی فخر رازی در همون مباحث مشرقیه که مراجعه بفرمایید، اعتراض کرده به ان المشکل عنده هو القوة المصوره. مشکل عنده یعنی عنده همین ناسی که این برهان رو اقامه کرده، قوه مصوره است، قوه مصوره که در جسم، در منی، در عضو، و هی قوتون ساریتون فی محلها. قوه مصوره یه قوهیه که در همه عضو هست، در محلش، البته محل قوه مصوره منیه، در همه محل هست. و جزءها مساوٍ لکلها فی الماهیه، جزء قوه مصوره با کلش از نظر ماهیت یکیه، همه قوه مصوره که در کل و در جزء هست. فیعود المحالو، در مباحث این کلمه محال نیست، لذا با حذفش ما معنا می کنیم فیعود فی القوت المصوره ما الزم فی المزاج. پس همون اشکالی که در مورد مزاج بود که اگر مزاج مشکل باشه باید شکل جزء و کل یکی باشه، همون لازم میاد در قوه مصوره هم که مشکل رو این میدونه. ایه اشکال فقر، و کذالک ایزن یلزمه ان یکون شکل و جزء الفلک مساویان لشکل کله. همچنین به عنوان اشکال دوم لازم میاد بر همین ناس به عنوان اشکال که شکل جزء فلک هم طبق این برهان باید با شکل کل فلک مساوی باشه. چرا؟ چون طبیعت فلک بسیطه، یعنی اجزای فلک مشابه همن، و طبیعت هم مشکله، پس باید همون شکل کره‌ای که به کل جسم فلک میده باید به اجزایش هم بده، و حال اون که شکل جزء و کل اگه یکی باشه که دیگه جزء و کل درست نمیشه. که صدر المتعلین جواب میدن از این دوتا اشکال، اقول اما القوة المصورة فهیه و این کانت ساریتن فی العضو لکن فعل و حال تصویر لیس بالاستقلال. قوه مصوره گرچه که واحده و در همه عضو هست، اما فعل تصویر و تشکیل و شکل دادنش مستقلن نیست، بل طاعتون و خدمتون لنفس، به عنوان اطاعت و خدمت نفسه. فتفعل و تشکیله فی الاعضا به حسب اغراض نفس و حاجاتا. قوه مصوره فعل شکل دادن رو در اعضا انجام میده بر حسب مقاصد نفس و نیازهای نفس. هر جور نفس بگه، نفس میگه که شکل کل رو یه شکلی بده، جزء رو یه شکل. مادر که دیگه اینجا بحثش نیست دیگه، خود بله خود این اگر قوه مصوره باشه، خود این قوه بنا شد دیگه صورت منویه حافظ مزاج باشه دیگه، فقط ابوین، نفس ابوین جامع اصل مزاج شدن دیگه، از اونا آمدیم این ور. و اما فعل القوى البسيطه التي تفعل الكرات، و اما فعل طبایع بسیطه فلکیه، اجسام بسیطه فلکیه که مشکل شکل فلک هستن و شکل کره رو میدن به جسم فلک، علتش اینه فلعجل ان القوت الواحدته از اقتضت فی مادت واحدتن مقدارن معینن و افادت شکلن کان مقتضاها من الاشکال الکرویه. قوه واحد، طبیعت واحد که طبیعت فلک باشه، هنگامی که اقتضا بکنه در ماده واحد که ماده فلک باشه، ماده جسم فلک باشه، یه مقدار معینی رو و یه شکلی بخواد بهش بده، مقتضای اون قوه شکل کره خواهد بود. چون فاعل واحد در قابل واحد لا یفعل الا واحدا، و اون شکلی که واحد و بسیطه کره است، چون کره یه سطحی است که حدی برش احاطه کرده، یا یه حدی یه خطی است که برای سطحی احاطه کرده، بسیطه. فاذا سبق شکل الکرویت للکل یمنع ذلک ان یکون للجزء شکل آخر و للاتصال الواقع فیها. و هنگامی که شکل کره برای کل خلاصه پیدا شد جلوتر، دیگه نمیتونه جز دبه در بیاره، یمنع ذلک فاذا سبق للکل یمنع ذلک، این شکل کره کل مانع است از اینکه جز بخواد یه شکلی دیگه برای خودش مطالبه بکنه و داشته باشه. چرا؟ للاتصال الواقع فیها، به خاطر اتصالی که در اون کرویت هست. آخه جز منفک نیست که ما براش یه شکلی بخویم عرض می‌کنم مطالبه بکنیم و بگیم اینم باید بالاخره شکل کل رو داشته باشه. این وقال ایزن، اینجا ما نوشتیم البرهان و تاسه، وقال ایزن همون ناسی که برهان هشتم رو اقامه کرد، وقال ایزن او اینجوری گفته که لوکان المحرک و قوتن مزاجیتن تحرکت الاجهتن واحده، اگر محرک حیوان و انسان مزاج بود، باید این قوه مزاجیه به یه جهت همیشه حرکت میکرد. چرا؟ فإن المزاج الواحد مقتضاه واحد، چون مزاج یه کیفیتیه و یه اثری هم میتونه داشته باشه. و اعتر از علیه الفاضل المذکور، باز فخر رازی به این برهان هم اشکال کرده، به ان نهازا ایزن منقوزون بالقوه النباتیه، گفته این نقض میشه به نفس نباتی، قوای نباتی همشون که نفس نباتی رو تشکیل میدن، اونم یه صورته یه نفسه، چطور افعال مختلف داره؟ فإن کل منها واحدتون تفعل و افعالا کثیرتن، قوای نباتیه یعنی نفوس نباتیه هر نفسیشو که در نظر بگیریم یکیه، اما افعال کثیره داره. کذالک هاهنا، در اینجا مزاج یکی باشه منتها حرکات گوناگون داشته باشه. اقول، صدر المتعلین میفرمان والجواب به مثل مامر، این جواب از اینم جواب از همون اشکال اول بر برهان قبلی. چرا؟ فإن القوى النباتية تفعل افعالا مختلفة على حسب اغراض النفس، نفس نباتی که سه تا قوام داره افعال گوناگون رو انجام میدن بر حسب اغراض و مقاصد نفس. فهذه البراهين التسعة المذكورة ظهر ان النفس الحيوانية ليست قوة مزاجية، این نه تا برهانی که ذکر شد، با اینها معلوم میشه که نفس حیوانی مزاج حیوان نیست. ای کس صور المعدنیه، همونطور که مرحوم حاجی فرمودن تشبیه به زده، یعنی همونطور که صورت معدنیه مزاج نیست، مزاج نیست یعنی جسم نیست، اینا یه چیزی غیر از جسم هست. صورت معدنی میاد روی جسم، روی ماده، نفس هم همینطور. چطور؟ کسور المعدنیه چرا تشبیه به زد میکنن؟ به خاطر اینکه ما ان المعدنیات ایزن لیست آثارها و لوازمها الا به صور جوهریت غیر امزجتا، چون صور معدنیم آثارشون مربوط به یه چیزی غیر از مزاج و جسمشون هست، غیر از مزاج و جسمشون هست. این نفوس هم همینطور. خلاصه نفس غیر از مزاج و جسمه و یه آثار مخصوص و خاص خودش رو داره. و صلی الله علیه.